آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک، سلام. برای شنیدن یه ساعت صفر دیگه با ما همراه باشید. امروز روز حامیای کمپین نبخرید خودروی صفر بود، روزی که توش تونستن یه گوشه از نتایج اصرارشون بر حمایت از این کمپین رو ببینه. اول سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، توی نشست خبری از کاهش خرید خودروی صفر خبر داد و گفت بر اساس آمارایی که پلیس داره، تو 5 ماه اخیر شماره گذاری خودروی صفر 15% کاهش داشته و تو حوزه نقل و انتقالات هم شاهد کاهش 9.7% بودیم. بعد از این خبر و در حالی که رسماً اثربخشی کمپین مشخص شده بود، نوبت مدیرای خودروسازی کشور رسید که حامیای کمپین رو خوشحال کنند. مدیر عامل ایران خودرو گفت به مردم قول میدیم از اسفند ماه امسال هر فردی که خودرو میخره تا 10,000 کیلومتر پیمایش نیازمند مراجعه به نمایندگی نباشه و تنها برای تعویض روغن مراجعه کنه. بعدش نوبت مدیر عامل سایپا رسید که بگه در گذشته اکثر محصولات شرکت ما با کیفیت مناسب تحویل مشتری نشده که به این دلیل من به نوبه خودم از مشتری عذرخواهی میکنم. وقتی همه این اظهار نظرها رو کنار هم بچینیم، میشه نتیجه گرفت که این کمپین تونسته یه جورایی به خودروسازا بفهمونه که باید تغییراتی تو خودشون ایجاد کنن و دوره تهدید کردن با افزایش قیمت و واکنش‌های مشابه سر اومده. البته به این شرط که این مدیرا قول و حرفاشون رو فراموش نکنن تا مردم مجبور نشن واکنش‌های تندتری برای نشون دادن درخواستشون بروز بدن. میدونستین تو دولت قبلی مصوبه‌هایی بوده به اسم مصوبه‌های تکبرگی؟ مصوبات تکبرگی به اون مصوباتی میگن که بی سر و صدا و بدون اینکه حتی اعضای هیئت دولت هم ازشون خبر داشته باشن تبدیل به مصوبه شده. مصوبه هایی که بدون بررسی تو کمیسیون ها مستقیما به امضای محمود احمدی نژاد رسیده و حالا که عمر اون دولت تموم شده روی دست این دولت مونده. تو همین ارتباط مرتضی بانک، معاون کل نهاد ریاست جمهوری، گفته ما الان با مصوبه هایی از دولت قبل روبرو هستیم که مراحل تصویب نامه رو نگذرونده و به مجلس هم نرفتن، اما مصوبه شده. تعدادشون هم یکی دوتا نیست. البته محمد رضا خباز هم که معاون امور تقنینی معاون پارلمانی دولت و عضو هیئت تطبیق مصوبات، این ماجرا رو تایید میکنه و میگه تو دولت روحانی یه پیشنهاد برای صندوق توسعه ملی وجود داشت که وقتی خواستیم بررسیش کنیم از بانک مرکزی خواستیم گزارشی از صندوق توسعه ملی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کنه که تو این گزارش متوجه شدیم دولت گذشته به 68 شرکت خصوصی با شرایط باور نکردنی وام ارزی داده. اونم در حالی که از این شرکت‌ها 18 تاشون اصلا وجود خارجی ندارن. به نظر میرسه این مصوبات رو هم باید به مجموعه میراث باقی مونده از دولت قبل اضافه کنیم و منتظر شنیدن نکات جدید دربارش باشیم. اونطوری که پرویز افشار، معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر، میگه اعتیاد یکی از 5 عامل اصلی مرگ و یکی از 5 بیماری اول در ایرانه. اینقدر که آمار نشون میده سالی 500 تن مواد مخدر تو ایران مصرف میشه. جالبه بدونین که به گفته این مقام مسئول تنها 3% جامعه گرفتار اعتیاده و 97% جمعیت پاک هستن. جز این آمار، افشار تاکید داره سن آغاز اعتیاد به 15 سال رسیده و علاوه بر اون نسبت جنسیتی معتادا هم در حال تغییره، جوری که درصد معتادان زن تو 3 سال گذشته از 52% به حدود 10% افزایش یافته. با توجه به این آمار و ارقام به نظر میرسه بعضی سیاستایی که تا به حال اعمال شده و میشه کارساز نیست و باید تغییرشون بدیم. قلیون و سیگار کم بود که خبر میرسه یه آفت دیگه هم به جون فوتبالیستای کشورمون افتاده. ترامادول. این رو میشه از نامه که محرمانه ای فهمید که امروز کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به دبیر کل این فدراسیون ارسال کرده و ظاهرا توش درخواست شده که سریعاً سازوکاری برای برخورد با این دسته بازیکن‌های متخلف پیدا کنه. البته این نامه اونقدرها هم که میگن محرمانه نیست، چون آبانگاه عضو کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال امروز دربارش مصاحبه کرده و گفته متاسفانه استفاده از قرص ترامادول تو فوتبال کشورمون رایج شده و حتی بعضی تیما برای بازیکنانشون ترامادول تجویز میکنن که ضررهای زیادی داره. آبانگاه تو ادامه تاکید کرده که اگه مجوز انجام دادن آزمایش‌های جدید رو بگیرن، از فصل بعد میشه فهمید کدوم بازیکن دودیه، کی مخدر مصرف میکنه، کدوماشون آمفیتامین‌هایی مثل ترامادول استفاده میکنن و کیا لب به مشروب میزنه. ولی داستان اینجا تموم نمیشه. دردناک بدونیم نتیجه این آزمایش ها به هیچ کاری نمیاد، چون تو آیین‌نامه انضباطی بندی برای برخورد با این متخلفا وجود نداره. توییت آیت الله نوری همدانی: برجام باید در حوزه مطالعه و بررسی شود. پژوهشکده شورای نگهبان: صلاحیت تصویب برجام انحصاراً در اختیار مجلس است. عوض حیدرپور عضو فراکسیون رهروان ولایت: زیاده خواهی پایداری ها باعث می شود تا با اصولگرایان به وحدت نرسند. ملاوردی: بیش از 40% از زنان تحصیل کرده بیکار هستند. علامت سوال. اما بشنویم از شکنجه توی مرکز نگهداری معلولان تو منطقه ولدآباد تو حومه محمد شهر کرج. بر اساس گزارشی که امروز یه خبرگزاری منتشر کرده، تو این مرکز کلکسیونی از شکنجه و تحقیر رو معلولان اجرا شده، از تحقیر و توهین گرفته تا با زنجیر بستن و حتی سگ درمانی. پدر سینا که 20 سال داره در این باره گفته: وقتی یه روز سینا رو خونه آوردم متوجه شدم جای گاز گرفتگی، ضرب و شتم و کبودی روی دست و بدنش زیاده. به همین دلیل رفتم شکایت کردم و مشخص شد که این جراحات و کبودی ها به خاطر با زنجیر بستن و سگ درمانی بوده. آقای مددی، پدر یکی دیگه از معلولای این آسایشگاه، هم درباره شکنجه های صورت گرفته میگه: فرزندم 11 سال تو این مرکز بوده. یه بار که لباسش رو بالا زدیم، جای چنگ و خروشیدگی شدیدی روی بدنش دیدیم. هر هفته هم لاغرتر میشد. بعد بیماری ذات‌الریه گرفت که وقتی پیگیری کردم متوجه شدم به خاطر این بوده که قرصاشو قطع کرده. خانم صفایی، مادر خونده علی، هم داستان رو اینجوری شرح میده: از سال 92 فهمیدم فرزندم اذیت میشه. با اینکه برای مرکز ساختمون ساخته بودم، وسایل فرزندم رو بیرون انداختن و گفتن تاریخ مصرفشون تموم شده. بعد علی برام تعریف کرد که یه شب سگ به جونش انداختن و از ترس فرار کرده. جدای این حرفا، گفته های مادریار این آسایشگاه هم که حالا جای دیگه مشغول به کار شکنجه رو تایید میکنه. ایشون میگه: من میدیدم که معلولای مرکز فقط نون خشک آب زده میخورن و گوشتا و مرغای اهدایی به آشپزخونه نمیرفت، در حالی که مدیر مرکز از خیرین کمک های میلیونی میگرفت. با شنیدن این صحبت های دلخراش، این سوال مطرح میشه که چرا هیچ نظارتی در کار نیست که نذاره این اتفاقای دردناک رخ بده؟ آیا واقعا مدیرای این مرکز با جنایتکارا فرقی دارن؟ اونایی که باید نظارت کنن و از دفترشون تکون نمیخورن چی؟ غیر از اینه که اونا هم شریک جرم هستن؟ تا ساعت 0 بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.